أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این مرحله در حقیقت باز یکی از مباحث تقسیمی وجوده که وجود تقسیم میشه به یه لحاظ به حادث و قدیم، و چون در حدوث و قدم سبق الحقوق خوابیده، لذا مقدمتاً بحث از سبق الحقوق میشه. چون حدوث عبارت است از مسبوقیت شی به عدم مثلا یا به غیر، بالاخره سبق و لحوق در معناش هست، روی این حسابی که ابتداعا در سبق و لحوق بحث میکنن. فصل اول در اقسام سبق و لحوق میفرمند که به نظر این چنین میرسه که اولین معنایی که از سبق و لحوق انسان فهمید عبارت بود از سبق و لحوق به رتبه. سبق الحقوق به رتبه یعنی این که یه جایی رو مبدع در نظر میگیرن و دو چیز رو که در ارتباط با اون مبدعن محاسبه میکنن، میگن یکیشون با اون مبدع رابطه‌ای داره که اون دیگری اون چنان نیست، یعنی هر چه برای یکی هست برای دیگری هست اما بالعکس نیست. وقت به یکی میگن به اونی که هرچه دا اون دیگری داره او هم داره، به اون میگن سابق، و اونی که این چنین نیست بهش میگن لاحق. مثلا فرمان وقتی شما مثلا میگید صف اول یا صف دوم، صف مقدم و صف مؤخر، یا امام رو میگید مقدمه و مأمومین متأخرند، این بر این اساسه که محراب رو مبدع قرار دادید و امام و مأموم رو نسبت به او سنجیدید. بعد میبینید که امام نزدیک به اون مبدأ، مأموم هم نزدیکه، ولی هر چقدر که مأموم نزدیکه امام هم همون مقدار نزدیکه، اما امام اینقدر نزدیکه که مأموم اونقدر نزدیک نیست، یعنی نزدیکی امام بیشتره از نزدیکی مأموم. پس بنابراین یک مبدأ هست به نام محراب، دو موجود هستند و امر چهارمی هست و اون اشتراک این دو موجود در ارتباط با اون مبدأ. چهار چیز، لذا میگن در هر سبق الحقوقی چهار چیز ضرورت داره: متقدم، متأخر، مبدأ و اشتراک، یعنی ما به الاشتراک، چیزی که در سابق و لاحق مشترکه. اون وقت اگر این چهار چیز بود اونتها یکی مزیت بر دیگری داشت در این ما به الاشتراک، یکی میشه سابق و دیگری میشه لاحق. شاید پنج چیز، بله پنج، امر پنجم شه همون مزیتی است که یکی احسن تو درست بعد دیگری داره. البته میفرمند این سبق الحقوق قوامش به این است که مبدع رو شما چی در نظر بگیرید. اگر در یک مسجدی مبدع رو محراب قرار دادید، خب اینجا امام میشه متقدم و محراب و اون مأموم میشه متأخر. اما اگر موقع بیرون رفتن بود مبدع رو باب قرار دادید، که باب هم خب خوبه که مقابل محراب باشه، که وقتی افراد میان دیگه مزاحم دیگران نشن، همینطور به ترتیب افراد میان بشینن در مسجد و از تا آخرین نفر راه باز باشه بیاد. از حالا بر این اساس که اون باب مقابل محرابه، موقع بیرون رفتن الان وقتی باب معیاره و مبدع قرار داده میشه، یا همون وقت یه نشستن حالا میخوام مثلا یه شیرینی چایی از در بیارن، اون وقت اینجا مقدم اون کسی است که به باب نزدیکه، یعنی معیار اینه که مبدع چی باشه، و مبدع هم فرضیه در سبق الحقوق به رتبه. لازم نیست که، یعنی در سبق الحقوق به رتبه مبدأ ثابت حقیقی نداره. مبدأش تابع قرارداد ماست که کجا رو مبدأ قرار بدیم. خود این سبق الحقوق به رتبه دو قسمه. یک وقت سبق الحقوق به رتبه وضعی است، یعنی در عین اینکه سبق الحقوق مبدأ و اون چیزی که ما اون رو فرض میکنیم و دو شیء رو نسبت به اون میسنجیم امر فرضی است و دست خود ماست، این نظام موجود بین متقدم و متأخر هم قراردادیه، هر جور قرارش بدی میشه. مثل همین امام و مأموم، مثل افرادی که در یک صف قرار گرفتن، خب هر که اول اومد اون میشه مثلا اول، هر که دوم. این دیگه حالا توش ننوشته که حتما زید نفر اول باشه. یا در امام و مأموم این وابسته به قرارداده که کی امام بشه و کی مأموم. یه وقت زید امامه و امر مأموم، یه وقت به عکسه. یعنی یه چیز تکوینی نیست که این نظام نظامی باشه که چینش چینشی باشه که طبعا این چنین باشه در عالم. نه، هر جور قرار بدن میشه. یه وقتی که نه، طبعیه، یعنی سبق الحقوق به رتبه در موردی هست که این دو چیز چینششون یا چند چیز چینششون چینش طبعیه، طبعا یکی باید در اینجا قرار بگیره یکی در اونجا. مثلا سلسله اعداد، سلسله اعداد که میگید 1 2 3، اینها بالاخره یکی متقدمه. اگه از یک شروع کنید یک متقدمه، اگه از اون طرف بزرگتر شروع کنید خب اون بزرگتر متقدمه و هرچه کمتر میشه متأخره. منتها اصل چینش اعداد دیگه اینطوری نیست که جا به جایی برداره، یعنی مثلا در این سلسله 2 بیاد جای 1، 1 بره جای 2. یا مثلا در سلسله اجناس و انواع، شما که مثلا میگید انسان نوعی از حیوانه، حیوان نوعی از جسم نامیه، جسم نامی نوعی از جسمه و جسم نوعی از جوهره که ترتب انواع باشه، یا از بالا وقتی حساب میکنید ترتب اجناس، این اجناس و انواع که به لحاظ مختلف فرق میکنه ترتب اجناس و انواع میشه در یک سلسله واحد، این طبعیه. یعنی اینطور نیست که انسانش بذاری مثلا به جای حیوان، حیوانو بذاری در این سلسله. نظام و چینش اینها طبعیه، ولی در عین حال اون سبق الحقوق به رتبه که معیارش این بود که یک چیزی رو مبدأ قرار بدیم، در اینجا باز اعتباریه، یعنی وابسته به اینه که شما مبدأ رو اگر نوع الانواع قرار بدید، خب نوع الانواع اگر مبدأ شد مثلا اون جنسی که جنس قریب اوست میشه متقدم و اون جنس متوسط میشه متأخر، جنس مثلا بعید میشه مثلا متأخرتر، و هر دوتایی رو که با هم حساب کنید بالاخره یکی متقدمه یکی متأخر. اگر مبدأ رو اون بالایی یعنی مثلا جنس الاجناس قرار بدید، وقت امر سبق الحقوق به عکس میشه، اونی که سابق بود میشه لاحق و اونی که لاحق بود میشه سابق. پس در عین اینکه مبدأ در سبق الحقوق به رتبه اعتباریه، خود اون چینش و نظامی که موجود است بین سابق و لاحق دو قسمه. یه وقت اون هم وضعی و قراردادی و اعتباریه، یه وقت نه، اون طبعیه. لذا سبق الحقوق به رتبه دو قسمه. فرمان سبق الحقوق به رتبه اولین نوع از سبق الحقوقی بوده که ذهن انسان بهش منتقل شده. بعد به نظر میاد که اینا البته دیگه مسائلی است بیشتر حدسی، فکر میشه که مثلا اینا این معنا چیزیه که متداولتر و معنوستر از بشر با او عرف. معنای دوم سبق الحقوق به شرفه. اومدن دیدن که بالاخره در اینجا ما یه مبدعی داریم، دو چیز رو با اون مبدع میسنجیم، یکی در ارتباط با اون مبدع نزدیکتره، یکی دورتره، یکی رو میگیم سابق، یکی رو میگیم لاحق. اومدن دن در امور معنوی، حالا در اینجا در امور حسی بود یا در معانی بود که در ذهن تنظیم کردیم، اما یه اموری که معنویه مثل فضیلت و رذیلت، در اونجا هم مبدعی ما داریم، مبدع عبارت است از اون انسان به ما لهو من قوت الکمال، قوت شرف، انسانی که دارای قوای بی نهایت برای کسب فضائل هست، اون رو مبدع قرار میدیم. وقت دو تا انسان رو نسبت به اون میسنجیم، میبینیم یکی از انسانها این قوه ها رو بیشتر به فعلیت رسونده، یکی نه کمتر به فعلیت رسونده. مثلا یکی علم بیشتری کسب کرده، یکی علم کمتری کسب کرده. اونی که علم بیشتر کسب کرده اونو میگیم متقدم، و اونی که کمتر کسب کرده میگیم متأخر. این تقدم و تأخر اسمش تقدم و تأخر به شرفه که دو چیز، دو انسان رو، دو موجود رو در ارتباط با اون صفت انسانیتشون از این جهت که قابلیت داشتن یک کمالاتی رو داره میسنجی. البته وقتی میگن به شرف، این یک اصطلاحه. به شرف ممکنه بالخصت هم باشه، مثل اینکه دو نفر انسانو که یکی شروره و یکی شرورتر، این دوتا رو، یکی رزله و یکی رزلتر، وقتی بسنجیم با اون قوه هایی که در انسان هست، خب انسان همونطوری که قوه و استعداد برای استکمال داره، قوه و استعداد برای فعلیت پیدا کردن در بدیها، در رذایل هم داره، اون وقت یکی از اینها بیشتر این قوه ها رو به فعلیت رسونده، اون میشه متقدم، و اونی که کمتر به فعلیت رسونده میشه متأخر. ازا ارزل در رزالت مقدم است بر رزیل. بالاخره تقدم و تأخر به شرف در حقیقت تقدم و تأخر به شرف او بالخصته، منتها چون اصطلاح دیگه همین به شرف تنها میگن و هر دو منظوره. اینم معنای دومه، یعنی قسم دومه از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به شرف. بعد میفرمان منتقل شدن به زمان، دیدن خود زمان هم وقتی در ذهن تفکیک میکنی اجزایشو، میبینی بعض اجزا با بعض دیگه فرق دارن، در این که هر دوی اینها درست زمانن و هر دوی اینها درست در این که قوه اجزا لاحق در ذاتشون هست، یعنی هر جزئی فعلیت خودشه و قوه است برای اجزا لاحق، اما در این قوه بودن همه یکسان نیستند. مثلا دیروز و امروز وقتی با هم در نظر گرفته میشه، می‌بینیم دیروز قوه امروز رو داره چنان که قوه روزهای بعد هم در او نهفته، اما امروز دیگه قوه خودش رو نداره، فقط قوه روزهای بعد رو داره. پس قوه‌ای که برای دیروزه بیشتره، برای اینکه دیروز هم قوه امروز رو داره هم قوه روزهای بعد، اما امروز فقط قوه روزهای بعد رو داره، دیگه قوه خودش رو که نمیتونه داشته باشه چون فعلیتشه با قوهش جمع نمیشه. اونی که حامل قوه بیشتریه اون مقدمه، و اونی که حامل قوه کمتریه اون متأخره. پس باز در اینجا هم دو چیز مشترکن در این که حامل قوه هستن، اما یکی حامل قوه بیشتر و یکی حامل قوه کمتر. یعنی همین که دیروز، یعنی بعد از اینکه شما تجزیه کردید، یعنی اولا که در خارج زمان یک امر، بله چرا قابل تبدیل شدن، یعنی چه؟ مثل این که شما میگید که مثلا دانه گیاه میشه، قوه گیاه شدن داره، یعنی چه؟ هیچ فرق نمی کنه در این جهت که بالاخره اون با معناش اینه که دیروز که هست، یعنی دیروز که محقق میشه، زمینه و آمادگی پیدا میشه برای امروز. نه جدا نیست، ادامه همونه، این همون مسئله نطفه و علقه است. چطور علقه ادامه وجود نطفه است؟ و چون ادامه وجود اونه، اون وقت در بحث‌های قوه و فعل گفتیم که اون وجود قوه این فعلیته، و وقتی این فعلیت اومد دیگه اون قوه نیست. اینجا هم زمان قبل معد دارای استعداد این است که جزء بعد بیاد. اون استعداد جزء بعد در جزء قبل خوابیده، یعنی اون قوه است و این فعلیت. منتها البته باید اینو توجه بفرمایید که قوه و فعلیت در مثل زمان اعتباریه، همونطوری که تعدد اجزایش هم اعتباریه. زمان دو تا جز نداره تا یکی بشه متقدم و یکی بشه متأخر. شما وقتی میتونید متقدم و متأخر داشته باشید که دو چیز داشته باشید، با یک چیز صف تشکیل نمیشه که حالا بگیم مثلا با این هم مثلا مقدمه هم مؤخر. قوام تقدم و تأخر به دو چیزه و زمان از وقتی که به وجود میاد تا وقتی که تمام میشه یک کم متصل غیر قاره. منتها عقل میاد تجزیهش میکنه، وقتی تجزیه کرد میبینه که اون جزء قبلی با جزء بعدی فرق داره. جزء قبلی حامل قوه بعدی هست، اما بعدی دیگه حامل قوه خودش نیست. پس هر دو در این که حامل قوه هستن مشترکن، اما یکی حامل قوای بیشتریه، یکی حامل یک قوه کمتر، یک قوه کمتر. همه اون قوه ها رو حامل جز یک، چون قبلیه حامل همه قوه هاست از جمله قوه بعدی، اما بعدی دیگه حامل قوه خودش نیست، حامل همه قوه های دیگه هست جز قوه خودش. پس بنابراین اینا دیگه بر اساس اعتباری است که ما میکنیم، والا نه، واقعا زمان امر بسیطه، مرکب از ماده و صورت نیست. قوه و استعداد از شؤون ماده است. اگر زمان عرضه و بسیطه، به خصوص که اگر گفتیم که اصلا این عرض تحلیلیه کما هو الحق، که آقای طباطبایی هم عیناً همین حرف رو زدن که موجود به وجود اون حرکته، بنابراین برای خودش اصلا موجودیت مستقلی نیست تا حسابی باز بشه بعد بگیم که حالا بسیطه یا مرکبه، بعد به فرض بتونیم قائل بشیم به این که مرکب است و ماده داره و صورت. این احدی این حرف رو نمیزن. پس همونطوری که خود تعدد که قوام تقدم و تأخر به اوست بالفرض ولی اعتباره، این قوه و فعلش هم اعتباره. حالا خواهیم گفت که سر این که آقای طباطبایی سبق و لحوق رو این طوری در همه معنا میکنن چیه؟ بعد خب پس بنابراین با این انتقالات ذهن انسان ملتفت شد که پس این تقدم و تأخر منحصر نیست به اون تقدم و تأخری که در صف هست و دو نفر در رتبه تقدم دارن، یکی صندلی جلوتر نشسته یکی صندلی عقبتر. در صدد بر اومد که بررسی کنه انواع و اقسام تقدم و تأخر رو. اینجاست که در مسائل عقلی و فلاسفه این مسئله رو پیجویی کردن و دنبال کردن و رسیدن به 9 قسم تقدم و تأخر که 3 تاش همین است که عرض شد. قسم 4 تقدم و تأخر به طبعه، یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول. اگر معلول وجودش متوقف بر علت ناقصه است، پس بنابراین علت ناقصه تقدم وجودی داره بر معلول. قسم 5 تقدم علت تامس بر معلول، برای اینکه اگه معلول تقدم داره، توقف داره بر علت تامه، خب وقتی بر علت ناقصه تقدم داره بر علت تامه، این طوریه که تقدم به وقت توقف داره بر علت تامه، این طوریه که توقف نداشته بر اونم توقف داره. اصلا توقفش بر علت ناقصه به خاطر توقفش از بر علت تامه، اون چون از اجزاء علت. پس معلول توقف داره بر علت تامه، خب گفتن اینم یه نوع تقدم، تقدم وجودی علت تامه بر معلول. بعد دیدن که در مسائل غیر وجودی وقتی میایم سراغ ماهیت، در همون مقام ماهوی و تقرر ماهوی، میبینیم که خب هر ماهیتی اگه مرکبه تا اون اجزایش که جنس و فصلشه تقرر پیدا نکنه، خود ماهیت تقرر پیدا نمی کنه. تشکیل ماهیت در همون مقام خودش متوقف است بر تحقق اجزایش که جنس و فصله. گفتن خب اجزاء ماهیت هم تقدم داره بر خود ماهیت، اسم اینم گذاشتن تقدم بالماهیت یا تقدم به تجاوهر. بعد میر داماد آمد و گفت که ما در همین علت و معلول که شما میفرمایید یه وقت علت و معلول هایی رو که در یک عالمند ملاحظه میکنیم، خب اون اشکال نداره، همون تقدم و تأخر بالعلیه یا به تب. اما اگر در دو عالم بودن، مثل این که خود عالم ماده رو با عالم مثال در نظر بگیریم که عالم مثال علت برای عالم ماده، در اینجا زمان که نیست، چون یکیشون زمانیه یکیشون زمان نداره، تقدم این علت بر معلول از این جهت که این داره اون رو به وجود میاره و وجود اون متوقفه بر اینه، این همون تقدم بر علیته. اما گفت یه جور دیگه از نوع، یه نوع دیگه از تقدم و تأخر در همین جا هست که نه به لحاظ این است که وجود معلول متوقف است بر وجود علت و وجود علت به وجود آورنده وجود معلوله، بلکه به این لحاظ هست که در این مراتب تشکیکی وجود اون در یه مرتبه ایست که با اون مرتبه هم در مرتبه خودش هست هم در مرتبه مادون. برای اینکه این مراتب تشکیکی وجود قبلا گفتیم مثل پله های یک نردبان نیست، نظیر دایره های تو در توه که هر مرتبه بالاتر محیط به مرتبه مادونه، ولیکن وجودی اقوای از او داره، یعنی اون مرتبه مادون تمام وجود او رو نمیتونه دریابه پر کنه. بنابراین مرتبه اعلا مقدم است از این جهت که در یه مرتبه ای از وجود است که مرتبه مادون در اون مرتبه نی، ولی در اون مرتبه ای که مادون هست با ما فوق هم هست، چون معنای احاطه وجودی اینه که اونجا هم هست ولی بیش از اون هم هست. برای من این مسئله رو وقتی در نظر بگیریم که مادون در رتبه مافوق نیست ولی مافوق در رتبه مادون هست و اضافه از اون هم هست، اینم یه نوع تقدم و تأخر درست میشه که اسمشو گذاشته تقدم و تأخر به دهر، از باب این که اون متقدمش موجودیست مجرد و در زمان که نمی گنجه، اما مثل تقدم و تأخر زمانی است در این که متقدم و متأخر با هم جمع نیستند. در تقدم و تأخر زمانی متقدم و متأخر جمع نیستند در زمان، در اینجا هم متقدم و متأخر در اون ظرفی که ملحوظه که البته ظرف دهره جمع نیستند، یعنی اون در یک رتبه است که متأخر در اون رتبه نیست. این جمع در ظرف ندارن هیچ منافاتی نداره با اینکه جمع در وجود دارن، یعنی هر دو با هم موجودن، ولی یکی در یه ظرفی هست که اون دیگری در اون ظرف نیست، در ظرف متقدمی. نه متقدم قبلی داریم به عکس گفتیم، حالا هم همونو میگیم. تقدم و تأخر دیگری پیدا شد وقتی قائل شدن به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، و اون عبارت از تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. گفتن اگر دو چیز هستن متصفن به یه وقت، اما یکی حقیقتن بهش متصفه یکی مجازن بهش متصفه، شکی نیست که اونی که حقیقتن متصفه که واسطه است برای اون که اون دیگری هم متصف بشه خب مقدمه. این نظیر تقدم بالعلیته ولی اونطوری نیست. تقدم بالعلیه واسطه در ثبوته، یعنی اون متقدم اگه یه وصف داره متأخر هم حقیقتن اون وصف داره، اما اینجا اینطور نیست، فقط واسطه میشه برای اسناد، برای اینکه یه اتصافی مجازی برای اون متأخر پیدا بشه. مثل اینکه اینجا میگن وجود تقدم داره بر ماهیت در موجودیت، یعنی هر دو مشترکن در موجود بودن، اما یکی موجودیتش بالحقیقته یکی موجودیتش بالمجازه. یا مثلا ناودان، ببخشید، آب ناودان تقدم داره بر ناودان در جریان، یعنی هر دو اتصاف به جارن دارن، هر دو جریان بهشون اسناد داده میشه، اما یکی حقیقته و یکی مجاز. و بالاخره نوع نهم اونیست که صدر المتعلهین بر اساس اون دیدی که خودش در علت و معلول داره ابداع کرد. دید قبل از صدر المتعلهین در باب علت و معلول این بود که علت یک چیزه، معلول هم یک چیز دیگریه، دو تا ماهیتن، این ماهیت این یک ماهیت مستقله، اونم یک ماهیت مستقله، منتها اون که علت وجود داده به این، یعنی این موجود مستقل به وسیله اون وجود، وقتی میگیم ماهیت داره یعنی وجود مستقله، چون وجود رابط قبلا گفته شد ماهیت نداره. اینطوری فکر میکردن، لذا علت و معلول رو وجودات مستقل در نظر میگرفتن مثل مشایی. اما صدر المتعل این تقدم بالعلیه را هم خودشون درست کردن برای همین علت و معلولی که میفهمیدن، لذا تقدم بالعلیه در زمان مشائین هم بود، در زمان قبل از مشائین هم بود و تطبیق میکرد بر همون علت و معلولی که خودشون قائل بود. اما صدر المتعلین وقتی آمد و علت و معلول رو تبیین کرد که نه، معلول وجود رابطه و موجود در وجود علته، اون اصطلاح تقدم و تأخری که قوم داشتن که بر اساس او بین این دوتا ماهیت علت و معلول به ما این که دوتا وجود مستقل دارن تقدم و تأخر می فهمیدن، دید اون اصطلاح برای اون چرا که او داره وافی نیست، لذا خودش یه اصطلاح جدیدی در تقدم و تأخر ابداع کرد به نام تقدم و تأخر بالحق. گفت علت وجود مستقله و معلول وجود رابطه و خیلی روشنه که مستقل تقدم داره بر رابط، برای اینکه رابط قوامش به اون مستقله. اسم این رو هم گذاشت تقدم و تأخر بالحق و به این وسیله نه قسم تقدم و تأخر ابداع شد. و من که در سبق و لحوق که همون تقدم و تأخرند، یشبه چنین به نظر میرسه که ان یکون اول ما عرف من معنی تقدم و تأخر ما کان منهما به حسب الحس. اول چیزی که فهمیده شد از معنای تقدم و تأخر همونیست که باشد از تقدم و تأخر محسوس بر حسب حس، چون انسان بر حسب، یعنی اول اشیا رو احساس میکنه و راه شناخت ابتداییش حسه. که ان یفرز مبدأ یشترک فی نسبت الیه امران، مثل که شما فرض میکنید یه مبدأی که در ارتباط شریکن در ارتباط داشتن با او دو چیز که ما کان لأحد هما من النسبت الیه فللآخر. ما یعنی کل ما، این ما موصوله یا میتونه شرطیه هم باشه، بالاخره مفید عمومه، یعنی هر چه باشد برای یکی از ارتباط با اون مبدأ دیگری هم هست، برای دیگری هم هست. اما ولیس کل ما کان للاول فهو للثانی، ولی این چنین نیست که هر چه برای اون اولی هست برای دومی هم باشه، برای اون احدهما برای اون به حساب اول، یعنی اون به حساب للآخر، این اولی که در اینجا هست مصداقش همون آخره که اونجا گفتن، آخر یعنی اون دیگری که متقدمه. فیسما ما للاول من الوصف تقدم، اون چه برای اولی هست از وصف که هر چه دیگری داره او داره، اینو میگن این وصف میگه تقدم. و ما للثانی تأخرا، ولی اون دومی که نه، هر چه اولی داره او نداره، اینو میگن تأخر. مثل محراب مسجد که یفرز و مبدأ و یشترک و در نسبت و ارتباط داشتن با این مبدأ که محرابه الامام و المأموم، هر دو ارتباط دارن. اما فما للمأموم، للامام غلطه، در اون یکی از چاپ ها درسته، فما للمأموم من نسبت القرب الى المحراب فهو للامام، هر چه برای مأموم است از ارتباط نزدیکی به محراب، یعنی هر چقدر مأموم به محراب نزدیکه امام هم نزدیک، اما ولا اکثر، اما هر چقدر که امام نزدیکه مأموم نزدیک نیست، ولی امام میشه متقدم ولی مأموم متقدم. و معلومون که وصف تقدم و تأخر یختلفان به المفروض، فرق میکنن به اختلاف اون مبدأی رو که شما فرض کردید. مثل اینکه امام متقدمون و المأموم متأخرون در مثال مذکور علا تقدیر فرض المحراب مبدعا، اما ولو فرض المبدع هو الباب، اگر مبدع رو باب فرض کردید کان الامر بالعکس و کان المأموم متقدمن و الامام متأخر. پس دیدیم تقدم و تأخر بالاخره هست ولو مبدع فرق بکنه، یعنی اختلاف مبدع منافات نداره در اینکه تقدم و تأخر باشه. پس تفاوت نمی کنه تقدم و تأخر در اختلاف مبدع، یعنی با اختلاف مبدع تقدم و تأخر از بین نمیره، ولو اینکه متقدم و متأخر فرق میکنن. وقت میگه ولا یتفاوت الامر فی ذلک ایذن، تفاوت نمیکند مسئله در این باره، یعنی در اینکه بالاخره تقدم و تأخر هست نیست، یعنی همونطور که با اختلاف مبدع فرق نمیکرد تقدم و تأخر بود، همینطور فرق نمیکنه بین اینکه این یکون ترتیب وضعی، این ترتیب یعنی اون چینش، اون نظامی که موجود است بین خود اعضا، بین اون اجزایی که متقدم و متأخرن، این وضعی یعنی اعتباری باشه، قراردادی باشه، مثل مثال سابق که حالا اون کسی که امامه اگه بشینه عقب، مأموم بشینه به جای امام، زمین واسه اون نمیاد. او طبعی یا اینکه نه طبعی باشه، کما اضافه از مثلا جسم را سپس نبات را. قبلا هم گفته بودیم که آقای طباطبایی مرتب نبات رو به کار میبرن به جای جسم نامی، در حالی که جسم نامی دو نوعه، یک نوعش حیوانه و یک نوعش نبات، و اونی که به حساب حیوان تحتش مندرجه قهرن قسیم خودش نیست که نبات باشه، جسم نامیه. این منظورشون از نبات جسم نامیه، جسم سپس جسم نامی سپس حیوان سپس انسان. خب این سلسله طبعی نظامشون، برای اینکه هر اعمی باید قبل از اخص باشه و بعد از اعمتر از خودش باشه. حالا فعین فرزن المبدع و الجسم، در اینجا مبدعش البته باز مثل اونجا فرضیه، لذا از همینجا معلوم میشه که تقدم و تأخر در اینجا چیه؟ حقیقی نیست، اعتباریه، بر اساس اینه که ما مبدع رو چی در نظر بگیریم. اگر مبدع را جسم قرار بدیم، نبات متقدم است و حیوان متأخر. اگر مبدع را انسان قرار بدیم، حیوان متقدم است و نبات متأخر. و نامیده میشود این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به حسب رتبه، همونطور که ملاحظه فرمودین یه تقدم و تأخر حقیقی هم نیست، اعتباریه، به دلیل اینکه همونی که میتونه متقدم بود همون میتونه متأخر باشه. ثم اما مذالک، بعد همون رو سبق الحقوق و تقدم و تأخری که در مورد رتبه بود تعمیمش دادن، فاعتبروه، پس اعتبار کردن. این اعتبار رو باز میفهمونه که این تقدم و تأخر هم اعتباریه، یعنی وابسته به اینه که اون چرا شما مبدع قرار دادید نوع به صفات هل کمالیه باشه یا نوع به صفات هل نقصیه باشه. اگر نوع رو به صفات کمال مبدع قرار دادید، اونی که کمال بیشتری داره میشه مقدم. اگر نه نوع رو به صفات نقصش مبدع قرار دادید، اونی که نقص بیشتری داره میشه مقدم. و معیار اینه که شما چی محورتون باشه، مبدع باشه، این دوتا رو به چه اعتبار ملاحظه کردید. لذا تعبیر اعتبروه باز میخواد بفهمونه که این همه اعتباریه در مورد شرف و فضل و خصه. و ما یشبه ذلک از صفاتی که در مورد معنویات هست، حالا شرف و فضل و مصادیقش، نقص و کمال مطلقا، مثل تقدم عالم بر جاهل و شجاع بر جبان. فبه اعتبار نو به آثار کمالهی مبدعن، مثلا اگر شما در نظر گرفتید نو را با آثار کمالش مبدع، البته مثلا میگیم، یعنی شما میتونید نو را با آثار نقصش مبدع قرار بدید. از باب مثال اگر نو را با آثار کمالش مبدع قرار دادید، وقت یختلف به نسبت الی العالم و الجاهل، نسبت به اون نو با آثار کمال عالم و جاهل فرق دارن، برای اینکه اون در واقع الگو، اون ایدئال که مبدعه، خب عالم به اون نزدیکتره، نوع با آثار کمال عالم به اون نوع نزدیکتره از جاهل، و شجاع نزدیکتره از جبان. و و یسمیان تقدمن و تأخرن به شر. و انتقلو ایزن به تقدم و تأخر زمانی به ما انل جزئین من از زمان. ببینید اگر متقدم و متأخر دو جزء از زمانه و دو جزء از زمان وجود حقیقی در خارج نداره، بر اساس یک تقسیم وهمی پیدا میشه، پس باز این نوع از تقدم و تأخر هم اعتباری میشه، چون متقدم و متأخری حقیقتا نداره. اونی که هست ذهن ما میاد یک شیء واحد رو تجزیه میکنه به دو جزء، یک جزءش رو میگه متقدم، یک جزءش رو میگه متأخر، در حالی که واقعا یک وجود واحد متصله. کل یومه والامس یشترکان فی حمل قوت الاجزاء اللاحقه، هر دو شریکن در این که قوه اجزاء لاحق رو حاملن. خود همین حمل قوه هم همونطور که عرض شد دلیل بر اینه که اعتباریه. حمل قوه کجا بود؟ موجود بسیط، موجودی که عرضه به خصوص عرضه تحلیلیه قوه نداره که از شرایط یعنی از شؤون ماده است، احتیاج داره اگه چیزی بخواد قوه داشته باشه باید ماده داشته باشه. اونتا اینا اعتبار ذهن میگه، همون طوری که نطفه قوه مثلا انسان شدن رو داره، این جزء سابق هم قوه، جزء سابق از زمان هم قوه جزء لاحق رو داره. یشترکان در حمل قوه اجزاء لاحقه، لکن مال احدهما و هو الیوم من القوه المحموله محمولتون للآخر، هر چه برای یکی هست که اون رو الیومه امروزه از قوه ای را که حامل اوست که اون قوه میشه محمول، هرچه امروز قوه در خودش حمل میکنه محمولتون للآخر، اون دیگری هم اونو حمل میکنه و هو الامس، اما ولا عجزه، اما عجزش نیست، یعنی امس قوه الیوم را حمل میکنه در حالی که الیوم دیگه قوه خودش رو حمل نمیکنه. خودش میگه لأن الامس یحمل قوت الیوم، برای اینکه دیروز حامل قوه امروز هست اما به خلاف الیوم، الیوم دیگه حامل قوه الیوم نیست. چرا؟ فانه او یحمل فعلیت نفسه، او که حامل فعلیت خودشه و فعلیه لا تجامع القوه. بلذا میفرمان چون ملاک تقدم و تأخر به زمان این قوه و حامل قوه بودن یکی و فعلیت بودن دیگری است، یعنی حامل نبودن دیگری اون قوه را هست، لذا متقدم و متأخر زمانی با هم جمع نمیشن، چون قوه و فعل با هم جمع نمیشن. لذا کان الجزءان من الزمان لا یجتمعان فی فعلیت الوجود، پس بین اجزاء زمان یه تقدم و تأخری است که لا یجامع المتقدم منها المتأخر، اما بخلاف سایر اقسام تقدم و تأخر که متقدم و متأخرش وجودن با همن، ولو در تقدم به دهر در وعاء با هم نیستن اما وجودن با همن، اما اینا حتی وجودن هم با هم نیستن. خب در زمان اگر این تقدم و تأخر هست، به اعتبار خود زمان برای زمانیات هم این تقدم و تأخر محقق میشه، مثل مثلا نطفه تقدم داره بر علقه به اعتبار اینکه در یه جزئی از زمانی که اون جزء از زمان مقدم است. میگه و کذا بین الحوادث التی هی حرکات منطبقه علی الزمان تقدم و تأخر زمانی به توسط زمان، اون زمانی که الذی هو تعین اون حرکات. خب چطور زمان تعین حرکات؟ میگه همونطوری که جسم طبیعی امتدادات ثلاث رو داره به توسط جسم تعلیمی که تعینشه، همینطور حرکت هم تقدم و تأخر داره به توسط زمانی که تعینشه. البته این که جسم طبیعی امتدادات ثلاث رو داره یعنی امتدادات ثلاث متعین رو داره، ولی امتدادات ثلاث مبهم فصل جسمه و جسم بدون امتدادات ثلاث نمیتونه باشه. فقط تنبهو بذالک، با اینکه این انتقالاتی که پیدا شد متنبه شدن که پس در هستی اقسام دیگری از تقدم و تأخر هست که اونها حقیقی هن. یعنی با این تعمیم فهمیدن که میشه یه اقسام دیگری از تقدم و تأخر باشه. پس تقرعوها، اومدن اونها رو استقراء کردن، فانهوها، اون وقت رسوندن اونها را. البته این که رسوندن اقسام تقدم را به نهتا، یعنی اعم از اعتباری به حقیقی، که ملاحظه فرمودید این سه قسمی که تا حالا خوندیم اینا تقدم و تأخر اعتباری بود. اون قسم تقدم و تأخر به تجاوهر هم اونم اعتباریه، برای اینکه این ماهیت اعتباریه، اجزایش به طریق اولا اعتباریه، تقدمش هم و همینطور تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز هم اعتباریه، برای اینکه یکیش مجازه، مجاز اتصافش بالاعتباره، پس بنابراین تقدم و تأخر در حقیقت نیست، بود و نبوده، بین بود و نبود که تقدم و تأخر نیست. پس این بر اساس نیست که اعتبار میکنیم همون وصفی را که برای متقدم هست برای متأخر هم، اون وقت تقدم و تأخر درست میشه، لذا اونم اعتباریه. بله، ما هر اعتباری در اعتباریتش حقیقته، اون اشکال نداره، همه این اعتباری ها در اعتبار بودنش دیگه اعتباری نیست، حقیقت داره اعتبارش، اون اشکال نداره. پس بنابراین از این اقسام 5 تاش میشه اعتباری، ولی 4 تاش که اونها همونایی هستی در علت و معلوله، حالا یا در علت تامه و معلول یا در علت ناقصه و معلول. وقت در علت تامه شم یا به اعتبار همون سبق بالعلیت که مشیا میگه، یا سبق بالحقی که سر المتعلم میگه، یا به اعتبار اینکه علت از نظر ظرف وجودی در مراتب تشکیکی وجود در جایی قرار داره که معلول در اون قرار نداره. از این نظر اینا، این 4 قسم تقدم و تأخر حقیقی میشه، لذا مجموع حقیقی ها و اعتباری 9 تا شد. اول و دوم و سوم همین ما به رتبه و ما به رتبه من تقدم و تأخر، اونی که به رتبه است از تقدم و تأخر، این تقدم و تأخر به رتبه، بعدم به شرف و به زمان بود که قد تقدمت، چهارمیش تقدم و تأخر به طبعه، و اون تقدم و تأخر به طبعه از تقدم علت ناقصه بر معلول. چرا تقدم داره علت ناقصه بر معلول؟ یه حیثو یرتفع و به ارتفاع حل معلول، چون از بین میره با از بین رفتنش معلول. البته ولا یجب به وجوده ها، واجب نمیشه به وجودش، اما اگه نباشه معلول نیست. خب تقدم داره علت ناقصه و تأخر و معلوله ها ان، این و هما، نه اینکه ضمیرش برمیگه به تقدم و تأخر و ضمیر تثنیه است، خبرش نه تقدم تنهاست نه اون تأخر، بلکه رو هم رفته عطف شده به هم و خبر هما اون تقدم و تأخر به تبع عبارتن از تقدم علت ناقصه و تأخر معلولش از اون علت ناقصه. پنجم تقدم و تأخر بالعلیت است و هما این تقدم و تأخر همون تقدم علت تامه است که یجب به وجود حل معلول علا معلولها و تأخر و معلولها انها، که این تأخر از برون تقدم باز رو هم رفته خبر هما است. از سادس از تقدم و تأخر به تجوهر، به جوهر مصطلح نیست، همونطور که در اون یکی چاپ هست به تجوهر صحیحه، به ماهیت هم میگم. و هما تقدم و اجزاء الماهیه من الجنس والفصل علیها، این تقدم و تأخر به تجوهر همینی که اجزاء ماهیت که باید از جنس و فصل بر ماهیت تقدم دارن و تأخر ماهیت از اون اجزاء، این میشه تقدم و تأخر به تجوهر. یعنی در مقام تشکیل ماهیت اون اجزاء باید باشه تا این ماهیت تشکیل بشه، بناءً علی اصالت الماهیه، منظور اینه، یعنی بنابر این که ما موضوع و ماهیت قرار بدیم و بیاییم روی ماهیت احکام تقدم و تأخر رو بخوایم پیاده کنیم، و الا نه اینکه اصالت الماهوی لازم است انسان بشه، چون اگر کسی قائل به اعتباریت الماهیت هم بشه، باز بالاخره یک ماهیت در همون مقام خودش، در همون اعتبار خودش، اگر مرکب است از جنس و فصل، اعتباراً متأخر است از اون اجزایش، ولو اینکه خودش یه امر اعتباریه، ولی خب بالاخره همونی که فرمودن اعتبار هم برای خودش یه عالمی داره و در اعتباری بودنش دیگه حقیقیه. و به نظر میاد اصلا این نوع تقدم و تأخر رو بنابر اعتباریت الماهیه میشه یه دونه از اقسام تقدم و تأخر شمرد، و اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشه، اصلا این تقدم و تأخر اجزاء ماهیت بر ماهیت میشه تقدم علت بر معلول، علت ناقصه، برای اینکه ماهیت میشه یک مرکب، و همونطوری که ما در علت و معلول میگیم تقدم علت ناقصه بر معلول مثل تقدم ماده، تقدم صورت، این جنس و فصل جای ماده و صورت رو میگیره، و تسمى هذه الثلاثه الاخيره، این ستای آخری که تقدم به گفتیم اصلا یعنی محور قرار دادن، موضوع قرار دادن، نه اون اصالت به معنای خوده، نامیده می شود این ثلاثه اخیره، یعنی ما به طبع و ما به علیه و ما به تجوهر. این ستای اسم مشترک هم دارن که بهشون میگن تقدم و تأخر بزاد. حالا میاد مبدأ هست، بله، اصابه التقدم و تأخر به دهر، در اون فصل بعد اینو متعرض میشن. تقدم و تأخر به دهر عبارت هست از تقدم علت تامه بر معلولش و تأخر معلولش از اون علت تامه. و بگید این که شد همون تقدم بالعلیه؟ میگه نه، لکن لا من حیث و ایجابها وجود المعلول، نه از باب اینکه اون علت و این معلول، از حیث اینکه ایجاب میکنه علت تامه وجود معلول را و افاضه میکنه، کما فی تقدم و تأخر بالعلیه. یعنی توجه داریم تقدم علت تامه بر معلول انواع و اقسام داره، یکیش به اعتبار این است که معلول یه وجود مستقلیه، علت یه وجود مستقلیه و این وجود مستقل افاضه شده یه از اون وجود مستقله، این هم میشه تقدم و تأخر بالعلیه. اما الان که ما میگیم تقدم و تأخر به در، همون تقدم علت بر معلول، اما لا من حیث و ایجابها، بل من حیث فکاک وجودها و انفصالهی ان وجوده، بلکه از حیث این که جدا از وجود علت تامه و منفصل است از وجود معلول، یعنی در یه مرتبه بالاتریه، در یه جاییست که معلول در اونجا نیست، و تقرر و عدم المعلول فی مرتبت وجوده ها و تقرره، بلکه از حیث انفکاک وجود علت و انفصال وجود علت از وجود معلول و از حیث تقرر عدم معلول در مرتبه وجود علت. مثل این که میگیم تقدم داره نشأه تجرد عقلی بر نشأه ماده یا بر نشأه مثال. زاد هذا القسم از سید المحقق و داماد قدس سره. در قبسات بیشتر بحث راجع به همین حدوث و قدم دهری که متوقف است بر همین سبق الحقوق دهری. الثامن التقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. وقت نیست که تمام شده، چی؟ چجور مثلا تقدم به علت تامه رو برگردونیم؟ نه، تقدم به تب رو. حالا اون شیخ اشراق یه حرفی داره اونجا میگیم و معلوم میشه که آقای طباطبایی از همون دفاع میکنه، اما ظاهرا درست نیست. میاد تو همین فصل بعد. بله. چرا می مطرح میکنیم اون وقت اگه حل نشود ما خلاص. مثلا فقط میخوره به تجاوز چه نمیگیم. چون تجاوز خوب شد. بله کاش که توجه نداشتم. یادداشت کنم که حالا بنویسم که بعدا توجه داشته باشم.